دوستان دیگری هم قطعا به ما خواهند پیوست در ادامه، اما اجازه بدید که با آقای تقی‌زاده آغاز کنیم. آقای تقی‌زاده بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز شاید بد نمشه یه نگاهی داشته باشیم از دید شما که از منتقدان توافق هسته‌ای هستید. آقای کری چه بخشی از صحبتهاش تازه بود و تا چه اندازه به نظر شما صحبتهاش به صحبتهایی بود که میتونست متقاعد کننده باشه برای اون بخشی که بپیوندند به موافقان توافق هسته‌ای؟
توجه آقای کری به مخالفین داخلی آمریکا بود و همینطور اسرائیل، کمتر به مسائل مربوط به ایران به مخالفین حکومت ایران پرداخته بود. و کسانی که ایرانی هستند و منتقد این، نه مخالف، منتقد این توافق هستند، تاکیدشون بر این است که چرا مسائل مربوط به حقوق بشر، گشوده شدن فضای سیاسی در ایران، دادن آزادی‌های سیاسی به بیشتر به مردم، داشتن انتخابات آزاد و مسائلی از این دست همراه توافق نشده و دولت آمریکا همه توجهش رو فقط به خونسا کردن خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی اتمی نظامی در منطقه معطوف کرده و این نوع استدلال در کنگره آمریکا و نزد حزب جمهوری خواه هم طرفدارای پیدا کرده. امروز آقای کری در سخنرانی که در فیلادلفیا کرد کمترین اشاره‌ای به این بخش از منتقدین یا انتقادایی که متوجه این توافق هست نکرد، ولی سخنرانی بود که بسیار جامع بود، تقریبا چکیده ای از مجموعه سخنانی است که آقای کری در کنگره آمریکا یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا در گذشته ایراد کرده و همینطور سخنرانی‌های متفرقی که در نقاط مختلف آمریکا داشته، پاسخ‌هایی که به نمایندگان رسانه‌ها داده. اگر اجازه بدید من سرفصل سخنان آقای کری رو به صورت خلاصه در چند کلام به اطلاع شما برسونم یا نظر اون با شما شریک بشم؟
حتما. من بیشتر مایل هستم که اون قسمتی از صحبت‌های آقای کری که میشه گفت همسو با نظر شما، چون شما از منتقدان توافق هسته‌ای هستید، کدوم بخش از صحبت‌های آقای کری بیشتر نزدیک بود به دیدگاه شما در این خصوص؟
همونطور که عرض کردم موضوع انتقاد موضوع رد کردن توافق نیست. طبیعی است که رفع تحریم ها کار خوبی است. توافق کنونی تحریم ها رو به صورت تدریجی رفع میکنه. توافق کنونی خطر تبدیل شدن جمهوری اسلامی یا مجهز شدنش به بمب اتمی رو از بین میبره و اینا نکات خوب توافقه، ولی همونطور که عرض کردم به بقیه مسائلی که مردم ایران باش درگیر هستن کمترین توجهی در این توافق نشده. آقای کری هم کمترین اشاره‌ای در این سخنرانی به اون نکرد، ضمن این که گفت جمهوری اسلامی حکومت قانونمندی نیست، قابل اعتماد نیست، در منطقه آشوب میکنه، ولی ما با قدرتی که داریم به تمام این بخش‌هایی که جمهوری اسلامی درش فعال هست میپردازیم و تلاش داریم که جمهوری اسلامی رو کنترل بکنیم. یک، دو، این که ما به جمهوری اسلامی اطمینان نکردیم. همه مفاد توافقی که در 159 صفحه تنظیم شده و بسیار جامع‌تر از توافقی است که آمریکا با کره شمالی به عمل آورده، جزئیات راه‌های دست پیدا کردن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو میبنده. خب در این بستن راه دستیابی حکومت اسلامی ایران به سلاح اتمی هیچ جایی برای حمایت از حقوق بشر، گشایش فضای سیاسی، آزادی انتخابات، آزادی احزاب، آزاد کردن زندانیان سیاسی وجود نداشته و آقای کری به این نکات کمترین اشاره‌ای در سخنرانی یک ساعتش نکرد.
اما خب در یه بخشی از صحبت‌هاش ایشون در خصوص مسئله حقوق بشر یه اشاره آقای تقی‌زاده داشت، همچنین یک اشاره‌ای کرد به اون چیزی که ایالات متحده آمریکا و متحدانش تحت عنوان مداخله ایران در اوضاع منطقه می‌نامند. به این مسائل هم اشاره‌ای داشت آقای کری، اون بخش رو شما چه بودید؟
فقط شکل انتقادی داشت، یعنی جمهوری اسلامی در این 159 صفحه در هیچ کدام از این خطوط توافق کمترین تعهدی برای پرداختن به این مسائل رو قبول نکرده و آمریکا کمترین شرطی رو برای جمهوری اسلامی در این زمینه ها قائل نشده، در حالی که برای راضی کردن مخالفین منطقه‌ای جمهوری اسلامی آقای کری یقیناً اقداماتی کرده و در این اقدامات که انجام شده سرفصلش در سخنرانی آقای کری مورد اشاره قرار گرفت، من جمله 22 میلیارد دلار کمک نظامی که در اختیار اسرائیل قرار میگیره، من جمله هواپیماهای نسل پنجم جنگنده F-35 که در اختیار اسرائیل قرار میگیره، من جمله 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری که آمریکا انجام داده و ادامه خواهد داد در جهت تقویت سپر آهنین برای دفاع از مردم اسرائیل در مقابل موشک پراکنی های حزب الله و همینطور حامیان جمهوری اسلامی، و همینطور همین تعهدات در مقابل عربستان خواهد بود، چنانکه ایشون اشاره کرد وقتی با آقای سلمان در ابتدای هفته آینده در واشنگتن ملاقات خواهد کرد، به ایشون خواهد گفت که آمریکا در جهت تقویت سپر دفاع موشکی عربستان و بقیه کشورهای عرب خلیج فارس اقدامات مبسوطی صورت میده، ولی حتی یک دلار سرمایه گذاری، یک شرط کوچک برای حمایت از حقوق بشر در ایران، برای آزادی زندانیان سیاسی، در تعهدات دولت آمریکا و اظهارات آقای کری دیده نشد.
خیلی ممنون آقای تقی‌زاده، همچنان با شما همراه هستیم. اما اجازه بدید بپیوندیم به آقای رسول نفیسی در واشنگتن که ایشون هم جامعه شناس سیاسی هستن و تحلیلگر مسائل سیاسی و آشنا به مسائل ایران. آقای نفیسی، چون شما از میانه راه به ما پیوستید، بهتون سلام میکنم. با آقای تقی‌زاده صحبت از این بود که آقای کری تا چه اندازه موفق بودن در اینکه بتونن کسانی رو راضی کنن که به جمع موافقان این توافق بپیوندن. با توجه به اینکه شما صحبت‌های آقای کری رو دنبال کردید، اولا آیا حرف تازه‌ای رو دیدید که آقای کری بیان کنن، یا اینکه به نظر شما تا چه اندازه موفق بودن تو اینکه متقاعد کنن عده بیشتری به جمع موافقان بپیوندن؟
صحبت آقای کری که البته کما بیش تکرار صحبت های قبلی در کنگرس بود، و اون چیزی که بسیار اهمیت داره این است که بالاخره این 34 رای تأمین شد با رای خانم مکاسکی، و حالا مسئله این است که این رای به 41 برسه، چون که میدونید که دیگه اصلا لازم نباشه که این وتو انجام بشه. ولی اون چیزی که بسیار مهمه بدونیم این است که افکار عمومی آمریکا رو این لابی ها موفق شدن که با علیه این قرارداد برانگیزانند، و ما دیدیم که الان یک اکثریتی البته با حاشیه کم در آمریکا مخالف این قرارداد هستند، ولی از اون طرف دولت مردان، سناتورها، اینها موفق شدن که این مسئله رو با وجود اینکه یک تمایل ملی الان پشت این توافق نیست به انجام برسونند، یا در واقع اکثریتی در این مورد به دست بیارن. این خیلی قابل تأمله، چون معمولا نمایندگان مجلسین و اکثر دولت مردان آمریکا که خب منتخب هستن، اینا بسیار نگران نظر مردم هستن و اینکه به کدام سو این نظرها متمایله و مطابق با اون عمل میکنن. حالا با توجه به اینکه یک درصدی مخالف این هستن، یا تعداد مخالفین بیشتر موافقین هستن، و در این حال سناتورها که بسیاری از اونها مثلا سناتورهای بسیار برجسته کلیمی هستن، و مثلا همین سناتور مکاسکی و اینها افرادی نیستن که به راحتی بشه به یک طرف یا طرف دیگه آوردشون، باید اینو دقت کرد که چرا و چطور شد که این تعداد تامین شد. من چند موضوع اگر وقت باشه میخوام مطرح بکنم. یکی فعالیت خستگی ناپذیر آقای اوباما و جان کری و سخنگویانشون و رفتن به مجامع مختلف و سخنرانی های مختلف و قانع کردن گروه های بسیار زیادی، و همچنین این که من فکر کنم یک تکنیکی که به طور خیلی به اصطلاح نرم و آرام به کار برده شد، به خصوص در یک سخنرانی که پرزیدنت اوباما داشتن در جمعی از کلیمیان آمریکا، به نظرم یک تکنیکی که به کار برده شد و یک دیپلماسی خیلی ظریفی که اینجا به کار گرفته شد این بود که منافع آمریکا و اسرائیل رو از هم جدا کردن، چون علل اصول در سیاست خارجی آمریکا تا به امروز سنت بوده که منافع اسرائیل و آمریکا رو دقیقاً یکی بدونن، مگر در مورد پرزیدنت نیکسون که اون هم یک نظریاتی داشت در این مورد که خب منافع دو کشور رو جدا میدونست و خیلی هم خوشش نمی آمد از اون جناح اسرائیلی. در حال حاضر هم به نظرم این توفیق حاصل شد که این دو منافع خاص رو در مقابل هم یا لااقل در این برهه از زمان و در این مورد خاص از هم جدا بکنن. و من تعجب کردم وقتی که سناتر بسیار بانفوذ و قدیمی سناتر چاک شومر مخالف این قرارداد اظهار نظر کرد، بر من بسیار تعجب آور بود.
چرا براتون تعجب آور بود آقای نفیسی؟
به خاطر اینکه اکثر سناتورهای بسیار بانفوذ کلیمی موافقت با این رو اعلام کردن و سناتورهای و دولت اوباما کوشش کرده بود که منافع آمریکا و اسرائیل رو از هم جدا بکنه، ولی وقتی که سناتور چاک شومر اون سخنرانی معروف که چندان هم همینجور که میدونید منضبط و منطقی نبود، یا اون نامه معروفه باشید و اون جهتگیری کرد، به نظرم یک مقداری خارج از حوزه اومد و به نظرم یه مقداری تند اومد. و بعد که دیدیم سناتورهای دیگه به خصوص سناتور مکاسکی دیگر اینها اظهار موافقت کردن، نشون میده که این استراتژی دولت اوباما برای اینکه نشون میده در این مورد خاص منافع آمریکا بر منافع اسرائیل اولویت داره و هم این که نتانیاهو متوجه نیست که در دراز مدت این قرارداد به نفعشه و به نفع اسرائیل، این جا افتاد.
بله.
حالا مسئله بعدی البته این خواهد بود که وقتی که این 34 رأی تامین شده آیا به 41 میرسه یا نمیرسه، و اگر که نرسه و عملیات ایزایی مجلس به خصوص مجلس نمایندگان ادامه پیدا بکنه و حتی تحریم های جدیدی اینها برقرار بکنند، اون وقت اون حرف سناتور وزیر خارجه آقای جان کری به تحقق میپیونده که گفت که تندروان ایرانی و تندروان ما یعنی آمریکا اینها در یک خط حرکت میکنن. بنابراین اگر که ما اینجا یک فعالیت های از طرف این نمایندگان ببینیم، قطعا اونجا تندروان ایرانی به خصوص روزنامه کیهان غیرو اینها رو بول میگیرن و اینها رو علیه این قرارداد توی بوق میدمن و این مشکلات اساسی ایجاد میکنه.
آقای نفیسی اجازه دادید که به آقای تقی‌زاده بپیوندیم. آقای تقی‌زاده، صحبت‌های آقای نفیسی رو شنیدید، همونطوری که ایشون هم اشاره کردند خب حامیان توافق در سنا افزایش پیدا کرده، تعدادشون به 34 نفر رسیده. شما به این افزایش تعداد حامیان به عنوان کسی که منتقد این توافق هستید چگونه نگاه میکنید؟ به ویژه اینکه آقای نفیسی اشاره‌ای هم داشتن به مسئله اینکه به نوعی دولت فعلی جدا کرده منافع خودش رو، منافع آمریکا رو از منافع اسرائیل، ولی باز دیدیم که آقای کری توی صحبت‌هاش گوشه چشمی به مسائل اسرائیل داشت و همونطوری که خود شما هم اشاره کردید مسائل رو این خصوص مطرح کرد.
من به هیچ وجه در این نقطه نظر خودم رو شریک نمی‌بینم که الان در این برهه دولت آمریکا مصالح امنیت ملی و سیاست خارجیش رو از اسرائیل جدا کرده. اتفاقا یکی از انتقاداتی که به دولت آمریکا الان وارد هست این است که هزینه‌های بسیار سنگینی به منتقدین این توافق داده برای جلب رضایت اونها، چیزی که با اون چیزی که به دست میاد در نتیجه اجرای توافق همسویی نداره. من جمله همین که امروز شما شاهد بودید، آقای جان کری از دادن کمک‌های نظامی بسیار گسترده اسرائیل صحبت کرد و امنیت اسرائیل رو امنیت آمریکا معرفی کرد، نکته‌ای که چند روز پیش آقای اوباما در کاخ سفید و در جمع فدراسیون کلیمی‌های آمریکا با تاکید بیشتری به اون پرداخت، تعهداتی که شاید رؤسای جمهوری قبلی آمریکا کمتر به زبون می‌آوردن و امتیازاتی که کمتر دادن. این در مورد شریک نشدن در مصالح ملی اسرائیل به علت امضای قرارداد تازه. و اما گام بعدی در حال حاضر باید فکر کرد که چه خواهد بود. همونطور که امروز مشاهد بودیم، آقای کریم با وجود اینکه 34 سناتور از این توافق حمایت کردن، جنگ رو یا مقابله رو هنوز تمام شده نمی‌بینه. باید شمار سناتورها به 41 برسه در جهت موافق این توافق، به این ترتیب که روز دوشنبه 8 ماه سپتامبر وقتی که تعطیلات کنگره تمام میشه، سناتورها به محل کار خودشون برمیگردن و اولین کاری که در سنا صورت خواهد گرفت روز دوشنبه این خواهد بود که حزب جمهوری خواه یک طرحی رو برای اعلام مخالفت با این توافق در سطح سنا منتشر میکنه. اگر آرایی که به این توافق مخالفت با توافق داده میشه به 60 برسه، اون وقت این پیشنهاد شکل قانونی و مشروعیت پیدا میکنه برای به رأی گذاشته شدن. وقتی به رأی گذاشته شد، اون وقت 51 رأی تنها کافی خواهد بود که اون رو بهش شکل قانونی بده. این وضعیت برای سنا تا حدی دشوارتر از مجلس نمایندگان، در مجلس نمایندگان 434 نماینده وجود دارند که شمار نمایندگان حزب جمهوری خواه به 246 میرسه و تنها 51 رأی میخوان اونها تا بتونن به رقمی برسن که مشروعیت بده به قانونشون. حالا اگر این مجموعه قانونی رو آقای اوباما وتو کرد، اون وقت این گروه فرصت خواهند داشت که دوباره دور هم جمع بشن و تحریم هایی رو همونطور که آقای نفیسی هم اشاره کردن علیه جمهوری اسلامی و در اجرای ایجاد موانعی که اونها فکر میکنن میتونه اجرایی کردن این توافق رو با دشواری روبرو بکنه اقدام بکنن. این اقداماتی است که در صورت تحقق پیدا کردن یقینا واکنش جمهوری اسلامی رو هم برخواهد انگیخت. نکته ای که آقای جان کری در سخنان امروزش به اون اشاره نکرد، واقعا اگر 6 ماه از اجرای این توافق گذشت و جمهوری اسلامی در نتیجه دریافت امتیازهای کمتر خواست که این مفاد توافق رو اجرا نکنه، اون وقت وضعیت این توافق چه خواهد
شد؟ بله، سپاسگزارم آقای رضا تقی‌زاده که از بریتانیا ما رو همراهی می‌کردید در این بخش زنده پس از صحبت‌های امروز جان کری که در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در فیلادلفیا در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و توافق هسته‌ای صحبت کرد. اما هم اکنون می‌پیوندیم به همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی، همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشن و جمع‌بندی از صحبت‌هایی که امروز جان کری در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا انجام داد. آقای صدیقی بهتون سلام میکنم و مایلم که گزارش شما رو بشنوم.
درود بر شما و با عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا. مجموع سخنان آقای جان کری در فیلادلفیا در واقع دفاع از موضع دولت و ادامه کمپین در آستانه رأی‌گیری کنگره در 26 شهریور ماه بود. وزیر خارجه آمریکا ضمن برشمردن نکات مهم در ارتباط با واقعیت‌های موجود مبنی بر گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا مرحله توانایی تولید سلاح اتمی گفت، 2 پیش هنگامی که گفتگوها با ایران آغاز شد، ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بود و علاوه بر نیروگاهی با امکان تولید پلوتونیوم با بیش از 10,000 سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم هم به خوبی به مرحله تولید سلاح رسیده بود و دولت اوباما با توجه به این واقعیت‌ها ابتکار دیپلماسی را فعال کرد و با تأکید بر اینکه اجازه نخواهد داد دولت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، ابتکار دیپلماسی رو، استراتژی ببخشید گفتگو رو با رایزنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی، با جامعه اطلاعاتی آمریکا و با متحدانش به ویژه فرانسه برگزید. او گفت که اکنون میتوان داوری کرد که 2 پیش کجا بودیم، امروز کجا هستیم و در آینده کجا خواهیم بود. آقای کری بار دیگر نکات مهمی را که در ماه‌های اخیر توسط خود او و از زبان رئیس جمهوری و همکارانش در هیئت دولت بر لزوم تصویب و اجرای توافق بیان شده تکرار کرد و بر توانایی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایالات متحده برای راستی آزمایی‌ها تأکید کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت که در چارچوب توافق دولت ایران برای 15 سال تنها به داشتن 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مجاز خواهد بود و هیچ کس نمیتونه با چنین مقداری از اورانیوم غنی شده سلاح هسته‌ای تولید بکنه. او گفت با این توافق هسته مرکزی نیروگاه آب سنگین عراق هم که قادر به تولید پلوتونیوم بود برداشته میشه و جای اون با سمنت برای همیشه مسدود میشه. جان کری همچنین تصریح کرد که حتی پس از پایان دوره توافق هم تمهیدات موجود به ایران رخصت تولید سلاح اتمی نخواهد داد. او اضافه کرد که ایران برای همیشه باید فعالیت‌های اتمیش رو شفاف بکنه و آژانس رو در جریان تمام فعالیت‌های خودش قرار بده. رئیس دیپلماسی آمریکا در مورد همراهی و هماهنگی جامعه جهانی هم سخن گفت و به تصویب توافق هسته‌ای و تایید تعهدات متقابل ایران و جامعه جهانی توسط 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد. آقای کری گفت که در توافق موجود حتی یک جمله کوتاه مبنی بر اطمینان و قول و وعده ایران وجود نداره، بلکه تمام موارد بر اساس بازرسی و راستازبایی تکیه میکنه. او اضافه کرد که اگر قرار بود به تغییر مواضع دولت ایران امیدوار باشیم، این توافق و محدودیت هایی که در برنامه هسته‌ای اون به وجود اومده میسر نمیشد. آقای کری در این زمینه به آنچه که پیشینه حکومت ایران در بی‌ثبات کردن منطقه و پشتیبانیش از سازمان‌های مانند حزب الله نامید اشاره کرد و بار دیگر تعهد تردیدناپذیر دولت آمریکا از اسرائیل و امنیت آن رو یادآور شد. خلاصه عرض بکنم که آقای زرقامی تمامی آنچه که آقای کری در سخنرانی مشروع خودش با برشمردن نکات بسیار دقیق توافق انجام شده تأکید کرد و رادیو فردا هم به طور زنده اون رو برای شنوندگانش پخش کرد، در واقع تکمیل کنندی تلاش های دولت اوباما در متقاعد ساختن افکار عمومی در استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای حل یکی از خطرناکترین مسائل ایمنی و امنیتی جهان در سالهای اخیر بود. آقای کری گفت که نامه خطاب به تمام اعضای کنگره میفرسته که در آن خواستار پشتیبانی اونها از توافق شده. ایشون همونطور که در سخنرانیشون هم گفتن معتقدن که رد توافق هسته‌ای با ایران ضربه بزرگی بر اعتبار آمریکا در جامعه جهانی خواهد بود، نه تنها در این زمینه بلکه در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی اخلاقی. آقای زرقامی
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بود که نگاهی اجمالی داشت به صحبت‌های امروز جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در فیلادلفیا صحبت کرد در خصوص توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی. اما روی خط رادیو فردا مهمان دیگری هم حضور داره، هوشنگ امیراحمدی که نام آشنایی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان و استاد دانشگاه در آمریکا با ما هست. آقای امیراحمدی، من مایلم سوال رو ببرم به سمت افزایش حامیان توافق در سنا که به 34 نفر افزایش پیدا کرده و با این ترتیب سنا چه سازوکارهایی مقابلش قرار میگیره؟ وضعیت به چه صورتی رقم خواهد خورد اونجا؟ آقای امیراحمدی صدای من رو میشنوید؟ متاسفانه گویا ارتباط ما با آقای امیراحمدی برقرار نیست. اجازه بدید یک بار دیگه ما با آقای نفیسی همراه بشیم که ایشون همچنان همراه ما هستن. آقای نفیسی، تا چه اندازه فکر میکنید که اتفاقاتی که داره میفته در داخل سنا، افزایش پیدا کردن تعداد حامیان توافق، این میتونه به نفع توافق تموم بشه و میتونه در نهایت توافق رو تحکیم کنه موقعیتش رو. آقای نفیسی، گویا مهمانان ما متاسفانه ارتباطمون قطع شده باهاشون. من یک بار دیگه بگم که شما شنونده برنامه زنده‌ای هستید که پس از صحبت‌های امروز جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شنوندهش بودید. آقای کری امروز در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در فیلادلفیا در خصوص توافق هسته‌ای با ایران صحبت کرد و یک بار دیگه از این توافق هسته‌ای دفاع کرد و این توافق هسته‌ای رو یک توافق مثبت نامید و به نوعی هم انتقاد کرد از برخی از منتقدان این توافق هسته‌ای. هوشنگ امیرحمدی، استاد دانشگاه و رئیس مرکز شورای آمریکاییان و ایرانیان همراه ما هستند. آقای امیرحمدی بهتون سلام میکنم. مایلم که برگردیم به مسئله افزایش حامیان توافق در سنا که به 34 نفر افزایش پیدا کرده. به این ترتیب فکر میکنید که سنا چه سازوکارهایی پیش روش قرار میگیره و وضعیت در اونجا به چه صورت رقم خواهد خورد اگر که این تعداد باقی بمونه یا افزایش پیدا کنه تعداد حامیان؟
بله، اول سلام خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. عرض کنم که 34 نفر کافیه که آقای اوباما اگر به اصطلاح بخوان در سنا اینو رد بکنن اونو ویتو کنه، اما الان فکر میکنم دولت آقای اوباما دنبال یه چیزی هست به نام فیلیباستر، که فیلیباستر وقتی اتفاق میفته که یکی از احزاب جلوی بردن یک لایحه رو به مجلس برای رأی بگیره. اینا 7 نفر دیگه لازم دارن که یعنی دموکرات ها 7 نفر لازم دارن که این کار رو بکنن و الان فکر میکنم بیشتر فکر از دولت اینه که دنبال این 7 نفر بگرده به اینا رو پیدا کنه. کار آسونی نخواهد بود ولی غیر ممکن هم نیست. و اما من فکر میکنم چیزی رو که جمهوری خواها الان دنبالش هستن دیگه این نیست که جلوی این توافق رو بگیرن، برای اینکه تقریبا مطمئنن که از مدت ها پیش مطمئن.
آقای امیرحمدی، متاسفانه ارتباط ما باز هم با آقای امیرحمدی قطع شد و صحبت‌های ایشون در خصوص این قضیه افزایش حامیان توافق در سنا به 34 نفر ناتموم موند. اما اگر شما بخش‌های خبری ما رو دنبال کنید قطعا در بخش‌های بعدی خبری همکاران من با تحلیلگران صحبت خواهند کرد و نظر اونها رو در خصوص افزایش تعداد حامیان توافق در سنا به 34 نفر بیشتر جویا خواهند شد، چیزی که راه رو میتونه برای استفاده احتمالی از حق وتوی رئیس جمهوری آمریکا باز کنه. در این خصوص همچنین شما میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. در اونجا شما میتونید مطالب ما رو مفصل‌تر در این خصوص دنبال کنید. اگر که با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در داخل ایران روبرو هستید میتونید از فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید و برای همکاران من در وبسایت رادیو فردا به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ رسانه‌ای رو داشته باشید. تا لحظات دیگر شنونده خبرها خواهید بود همراه با نوشین سید حسینی و برنامه رادیو پس فردا رو هم که حتما خواهید شنید در ادامه.